به نام خدا و سلام، شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان عزیز و صمیمی این ایستگاه رادیویی با علام ساعت 22:30 و عرض خسته نباشید به همکارانم در برنامه آب و تاب و شما دعوت میکنم در دنباله شب همچنان همراه شنونده ما باشید. بعد از عرض بنده 6 نقطه رو خواهید شنید و بعدش باز خدمت میرسم برای عرض ادب و اعلام باقی برنامه ها. خواهش میکنم.
این یه برنامه رادیویی ویژه نابینایانه، اسمشم 6 نقطه است.
6 نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شبتون بخیر. من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا. شما قرار شنونده قسمت 95 از برنامه رادیویی 6 نقطه باشی.
رادیو تهران،
جمعه شب ها همین ساعت همین جا.
6 نقطه.
موج اف ام ردیف 94
مگاهرتز. 6 نقطه آغاز
برنامه 6 نقطه همینجا.
سلام میکنم.
امشب میخوام سلام بکنم به برابچه‌های خوب تیم ملی فوتبال کشورمون که در جام ملت‌های آسیا بازی کردن، درخشیدن و شاید خیلیاتون ندونید که نابیناها علاقمندای پروپا قرص فوتبال هستن و خیلی سفت و سخت فوتبال رو دنبال میکنن. به هر حال لازم میدونیم که به برابچه تیم ملیمون از طرف تمام نابینایان خسته نباشید بگیم و بگیم دمتون گرم. بهنام بانی گوش کنید.
دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم، کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه ی من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
خب شبتون بخیر. قبل از اینکه بریم سراغ نقطه چین، یه نقطه خیلی جذاب میخوام براتون تعریف کنم و اونم اینه که با همت دوستان خوب خبرنگارم تو حوزه فرهنگی هنری و به خصوص آقای مجید سرایی، دوست خیلی خوبم، یه اتفاق خوب امروز افتاد. جمعه 12 بهمن از ساعت 12:30 در سینما بهمن واقع در میدان انقلاب سانس ویژه‌ای برای بچه‌های نابینا گذاشته شد و بچه‌های نابینا به همراه عوامل فیلم غلام رضا تختی که کارگردانش آقای بهرام توکلی، تهیه کنندش آقای سعید ملکان و بازیگرانی همچون آقای آتیلا پسیانی، آقای امیر جدیدی، سرکار خانم ماهور الوند و سرکار خانم پریوش نظریه هستند، نشستند و این فیلم رو دیدن. اتفاقا آقای حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی کشور هم توی این نشست و توی این جلسه حضور داشتن و حالا قرار شد که از این به بعد سانس‌های ویژه نابینایان رو توی سینما بیشتر بکنن دوستانمون در سازمان سینمایی و در واقع قرار شد که حتی سینماها رو هم برای حضور افراد نابینا مناسب سازی بکنن. گزارشش هستش، هفته بعد براتون پخش میکنم. خیلی خب بریم نقطه چین بچه ها.
نقطه چی؟
خب شبتون بخیر. میخوام گفتگو بکنم با امیر سرمدی عزیز تا ببینیم از آخرین خبرهای حوزه ورزش نابینایان برای ما چه دارد؟ امیر سرمدی سلام، شبت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکان جان، به تو و شنوندگان برنامه خوب شش نقطه سلام میکنم.
امیر، بچه ها خواب بودن ما مزاحمت شدیم؟
اینجا جایی هم الان خیلی بلند نمیتونم صحبت بکنم. در ارتباط با آخرین اخبار ورزش نابینایان در خدمتون هستم. پنجشنبه 4 بهمن ماه اولین همایش ویژه کوهپیمایی و کوهنوردی برای نابینایان توسط هیئت ورزش نابینایان تهران با همکاری هیئت کوهنوردی شمال غرب تهران و فدراسیون کوهنوردی در واقع برگزار شد. فوق‌العاده همایش خوبی بود و قرار شده که سمینارهای این چنینی به صورت مدونتر در سال آینده در قالب کارگاه‌های آموزشی ادامه پیدا بکنه. اما علل حساب در همایشی که برای اولین بار برگزار شد، مفاهیم و اصطلاحات رایج کوهپیمایی مورد بررسی قرار گرفت، در خصوص پوشاک ویژه کوهپیمایی و کوهنوردی صحبت شد، اینکه کفش ما، کوله ما و لباسایی که داخل کوه باید استفاده کنیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن، و در پایان هم بحث تغذیه ورزشی قبل و حین در واقع کوهپیمایی تدریس شد طبق اون جزوه رسمی فدراسیون کوهنوردی. و خب تو این حین هم نابینایان هر سوالی که داشتن، چه در طول در واقع اون نشست چه در پایانش، سوالات خودشون رو مطرح کردن که توسط آقای بهروزی مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی به اونها پاسخ داده شد. فدراسیون نابینایان از اولین روزهای ابتدایی بهمن ماه مسابقات قهرمانی کشور خودش رو شروع کرده. از اول تا پنجم بهمن ماه مسابقات قهرمانی کشوری گلبال پیشکسوتان و جوانان در بخش آقایان در بابلسر برگزار شد که در دسته اول خراسان رضوی قهرمان شد، اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و مازندران سوم شد، و در دسته دوم توابع تهران تونست عنوان قهرمانی رو از جان خودش بکنه، همدان دوم شد و یزد در جایگاه سوم ایستاد. همزمان با این مسابقات رقابت‌های رده سنی جوانان قهرمانی کشور گلبال هم برگزار شد در بخش آقایان که قزوین قهرمان شد، خراسان رضوی در جای دوم قرار گرفت و تهران تونست عنوان سوم رو از آن خودش بکنه. مسابقات گلبال پیشکسوتان بانوان در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار شد که در نهایت قزوین عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد، اصفهان دوم شد و کرمانشاه در جایگاه سوم قرار گرفت.
نقطه چین
اما همطور که اشاره کردم، ما تا پایان بهمن ماه مسابقات رو داریم در رشته‌های مختلف. از ششم تا دهم بهمن ماه مسابقات فوتبال کمبینهار کلاس B2 و B3 داره برگزار میشه و در واقع در حال برگزاریه، و چهاردهم تا هیجدهم بهمن ماه هم مسابقات قهرمانی کشور فوتبال B1 قراره در استان فارس به میزبانی شهر شیراز برگزار بشه. خبر آخر هم اختصاص داره به مسابقات قهرمانی کشور بولینگ که برای اولین بار در ایران قراره برگزار بشه. فدراسیون نابینایان ضوابطی که برای این مسابقات هست رو ابلاغ کرده به کلیه استان کشور، قراره در اسفند ماه برگزار بشه. ضمن اون شرایطی که مطرح شده توسط فدراسیون نابینایان، خیلیش برمیگرده به تجهیزاتی که ویژه رشته بولینگ برای نابینایان استفاده میشه، اما نکته اینجاست که ما هیچ کدوم از این تجهیزات رو در کشورمون نداریم. یعنی استانهای ما، هیئت‌های ورزشی در استانهای مختلف فاقد تجهیزات اختصاصی بولینگ هستن و باید ببینیم این چالش رو فدراسیون نابینایان به چه شکل برطرف خواهد کرد. چون
اصلا امیر حتی اعلام هم نکردن که مثلا نابیناهایی که میخوان توی مسابقات شرکت کنن چی کار باید بکنن، چطوری بایستی اقدام بکنن، چون بولینگ میدونی که رشته نوپاییه در بین نابینایان ایرانی.
همینطوره. ببینید، ما در مسابقات پاراسیه یکی که رشته ای که باعث شد کاروان ایران عنوان دومی رو به کره جنوبی واگذار بکنه همین بولینگ. رشته بولینگ بود، چون اونا بیش از 10 مدال طلای خودشون رو تو این رشته به دست آوردن. خب این در واقع فکر میکنم مسئولای کمیته پارالمپیک کشورمون فدراسیون نابینایان به این نتیجه رسیدن که باید به رشته تازه تاسیس بولینگ بهای بیشتری رو بدن.
البته فدراسیون قبل از آقای مظلومی، آقای مسجدی هم میخواستن این کارو بکنن، حتی برای من هم این حکم رو زدم به عنوان مسئول انجمن بولینگ. خب اصلا جدی پیگیری نشد بعدش.
خب میگم به خاطر اینکه شما اول باید یه سری زیرساخت‌ها داشته باشی.
بله.
و به تبع اون زیرساخت‌ها بیا یه مسابقه‌ای رو، اونم در حد قهرمانی کشور که خب طبیعتاً تعدادی استان قراره توش حاضر بشن شرکت بکنن، پیش بینی بکنی. ولی هنوز وقتی ما اون زیرساخت‌ها رو نداریم، من نمیدونم ما به چه شکل می‌خوایم کمتر از یک ماه دیگه مسابقات قهرمانی کشور این رشته رو برگزار بکنه.
شاید خیریتی توشه امیر.
شاید.
خیلی خب، خیلی متشکرم ازت امیر جان.
خواهش میکنم. خوشحال شدم در برنامه هم در خدمتتون خواهم بود.
زنده باشین. خدا نگهدار.
بریم بچه‌ها. جامعه نابینایان جامعه روشن فکریه. نابینایان شاید بگن روشن فکرترین معلولان باشه. شش نقطه، برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. شش نقطه.
بودم و غم تا که رسیدم به تو غم رفت، من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت. این بار نشستم که تو را خوب ببینم،
شش نقطه. شش نقطه، برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. شش نقطه، هر هفته جمعه شب ها رادیو تهران.
خب یکی دو تا از همکارای خوبم در سایر شبکه‌های رادیویی هم مهمان ما هستن و دارن برنامه شش نقطه رو، روند ضبطش رو از نزدیک نظاره میکنن که بهشون خوش آمد میگیم. اما بریم به هند، یعنی جایی که سرکار خانم دکتر فاطمه امیری از همایش و کنفرانس بین المللی آموزش برای همه یه گزارش خیلی خوب تهیه کرده و برای ما فرستاده که دعوت میکنم این گزارش رو در آیتم نقطه های مشترک با هم بشنویم.
نقطه های مشترک.
همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
مشترک بین من و شما، بین ما.
امروز کنفرانس بین المللی توی شهر بمبئی دومین روزش رو ما داریم میگذرونیم. کنفرانس با عنوان Be the Difference, Equality and Equity in Education، به معنی اینکه متفاوت باش، باید آموزش در آموزش برابری و عدالت وجود داشته باشه. با توجه به تمام تفاوت‌ها باید آموزش برای همه دسترس پذیر باشه و در واقع فرصت‌های برابر ایجاد بکنه. اساتید و پروفسورهایی رو از کشورهای مختلف اینجا دعوت کردن، پرزنتیشن داشتن و در مورد آخرین تحقیقاتی که داشتن تو کشورشون اینجا سخنرانی کردن. منم افتخار این رو داشتم که یکی از پژوهشام که افکار بینا برای افراد نابینا هست رو ارائه دادم، که خب خدا رو شکر اینم مثل دو ماه پیش، کنفرانس دو ماه پیش هم که در مورد نارساخانی در بریل بود مورد استقبال قرار گرفت.
دکتر کنانی در کنار من هستن و ایشون ریاست مجمع جهانی در آسیا رو به عهده دارن، آموزش برای افراد دارای محدودیت بینایی. Thank you to be here with us and I want to
request, please give a message for people with visual impairment that hearing your voice and your message, and it's my pleasure that to be here, and thanks for that. Please give a message for us.
Assalamu alaikum. As I understand,
چیزی که من میفهمم اینه که هر کسی که مشکل بینایی داره باید تلاش کنه، باید آموزش ببینه، باید توانایی‌هاشو تکمیل بکنه. اونا باید سعی بکنن مثل بقیه زندگی بکنن. باید سعی کنن حضور در اجتماع رو یاد بگیرن. اونا باید بخشی از جامعه بشن. بزرگترین نیاز نابینایان اعتماد به نفسه. هر کسی که آسیب بینایی داره باید سعی کنه این اعتماد به نفس رو کسب کنه. همه باید دنبال آموزش برن، حالا چه تو مدرسه های مخصوص چه مدارس عادی. آموزش میتونه نابیناها رو قدرتمندتر و توانمندتر کنه. این به اونا امکان میده خودشونو به عنوان شهروندی دوست داشتنی و مفید اثبات کنن. لازمه این کار اینه که جامعه نابیناها رو هم لحاظ بکنه. اونا باید در آموزش در نظر گرفته بشن، در مهارت آموزی، در استخدام و کاریابی، در زندگی خانوادگی و اجتماعی، و خلاصه در تمام فرایندهای تکمیل شخصیت یک فرد. ما باید بفهمیم که یه نابینا قبل از اینکه نابینا باشه یه انسانه. بنابراین تمام امکاناتی که برای پیشرفت و قرار گرفتن در جریان اصلی زندگی برای همه آدم‌ها وجود داره باید در اختیار نابینایان هم قرار بگیره. این حق مسلم اونهاست. اونا باید بتونن عمل کردی مثل بقیه داشته باشن. مثال‌های زیادی میشه زد از نابیناها و کمبیناهایی که به جایگاه‌های والای اجتماعی دست پیدا کردن، حتی در کشورهای در حال توسعه. اونا تونستن مشاغلی مثل فیزیوتراپی، طراحی نرم افزار و برنامه‌نویسی، اپراتوری رایانه، معلمی، پژوهشگری، وکالت و مشاغلی از این دست رو به عهده بگیرن. همه اینا به وسیله مهارت آموزی امکان پذیر شده. اگه در جایی از دنیا این اتفاق افتاده، چرا مثلش در کشور شما نیفته؟ تنها چیزی که باید وجود داشته باشه اتحاد و هماهنگی بین دولت، جامعه، تشکل‌ها، مدارس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و خلاصه همه نهادهایی که به نوع به این قضیه ربط پیدا میکنه. از تک تک اونایی که به من گوش میکنن تقاضا میکنم فرصت ها رو بقاپید، سعی کنید پیشرفت کنید. شما احتیاج دارید در جریان اصلی زندگی اجتماعی دیده بشید. وقتی در جریان حاکم بر اجتماع جا افتادید، میتونید مثل هر آدم دیگه زندگی طبیعی خودتون رو داشته باشید. توانمند که باشید، وقتی برای درخواست کار اقدام میکنید، وقتی در اجتماع قرار میگیرید، همه با شما با احترام برخورد خواهند کرد. وقتی شما آدم مستقلی باشین، وقتی سعی کنین دستتون تو جیب خودتون باشه، شما آدم مقبول تری خواهید بود. زندگی جذابتر و مفیدتری خواهید داشت. زندگی پر از تلاش و مقاومت، پر از فرصت. زندگی یعنی رشد، یعنی پیشرفت. زندگی یعنی که ما یه چیزی به جامعهمون ببخشیم و در مقابلش چیزی دریافت بکنیم، یعنی به رشد و اعتلای خانواده و جامعهمون کمک کنیم. براتون بخت بلند و موفقیت‌های بزرگ آرزو می‌کنم.
Thank you very much and we hope very soon meet you and all the best for you and your team. Thank you very much.
انشالله we shall be there. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
برو وقتی دلت میدونی پام هنوز، برو کارت تو نیست منو نبینی یه روز، نرو اینجوری نرو نکو مجبوری، نرو آخه این زوری چی داره برامون، برو تا وقتی با خودمی خوشبختی، تموم میشه این سختی رد میشه غمامون، نفتر کن غرقت میشم بروشه، چترت میشم نفتر کن، تنها آدم قلبت میشم، نفتر I'm
ایران.
شش نقطه
برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند.
شش نقطه هر هفته از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
از رادیو تهران. شش نقطه.
خب شبتون بخیر. یه تشکری هم بکنم از دوست بسیار خوبم امید هاشمی عزیز که زحمت ترجمه صحبت‌های طرح شده در این گزارش رو کشید برامون. به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌خوایم یکی دو هفته‌ای با آیتم نقطه‌ای برای افتخار در خدمت شما باشیم و هممون افتخار بکنیم به خاک مقدسی که توش زندگی میکنیم و خیلی هم برامون عزیزه و خیلی هم دوست داشتنیه و خیلی هم دوستش داریم.
به احترام همه آنهایی که
ایستادند و افتخار آفریدند، کلاه از سر بر میداریم و بر روی پا می ایستیم.
نقطه ای برای افتخار.
برای افتخار. خب جناب آقای حمید جعفری از جانبازان عزیز 8 سال دفاع مقدس که اتفاقا یک مؤسسه هم ویژه جانبازان عزیز به خصوص حالا جانبازان نابینا تأسیس کردن روی خط با هستن، میخوایم یکمی باشون آشنا بشیم. آقای جعفری سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر دوست.
زنده باشین. آقای جعفری چند سالتونه؟
57 سال، حدوداً 8 تیر ماه سالش هست. در محور آبادان محشر هنگام خونساسازی مین، مین زده نفر داخل خود میدان یه دونه مین منفجر شد و من به درجه رفیع جانبازی نائل شدم.
چند سالتون بود اون موقع آقای جعفری؟
حدوداً تو متولد 40 هستم.
20 سالتون دیگه.
حدوداً 19 سال 20 سالم بود دیگه.
خب بعد از این اتفاق شما چه کار کردین؟
بعد از اینکه دوران مجروحیت و دوران نوبت مجروحیت رو طی کردم، مجدد چندین بار با همین وضعیت نابینای جبهه رفتم.
دور برگشتین جبهه؟
بله، در کسرت کارهای فرهنگی.
آها.
از برگزاری نماز جماعت گرفته تا برگزاری آزمون‌های عقیدتی سیاسی، همچنین دار کردن کتابخانه و مثالی از این قبیل در خط مقدم اقدام کردم و همچنین سرکشی به نیروهای رزمنده.
بعد با نابیناییتون چطوری کنار اومدین؟ این اولش پذیرش این واقعیت به خصوص حالا تو اوج جوانی اتفاق براتون افتاده بود سخت نبود؟
بله خب این اوج جوانی 20 ساله بعدم تخریبچی بودن، یعنی در واقع یه چیزیست که در واقع میتونم بگم که خیلی ما به تعبیر دوستان پرتحرک و پر جنب و جوش بودیم، ولی خب خداوند همیشه اول وقتی میخواد مصیبتی رو ایجاد بکنه خب صبرش رو هم میده.
بله.
واقعا صبر رو داد و من میتونم بگم که روزهای اولیه توی خود بیمارستان با این قضیه کنار اومدم و
چقدر زود و چقدر خوب
خب قبول شدیم رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 68 وارد دانشگاه شدیم، سال 73 فارغ التحصیل و سال 75 در مقطع فوق لیسانس که 78 فارغ التحصیل شدیم، همچنین سال 90 دانشگاه تهران دکترا قبول شدیم که به حمدالله سال قبل یعنی سال 96 تونستم دکترای خودم رو بگیرم.
پس یعنی ما باید بگیم آقای دکتر حمید جعفری دیگه.
خواهش میکنم.
رشتتون هم همون علوم سیاسی بود درسته؟
بله بله، هر سه مقطع رو در علوم سیاسی تحصیل کردم.
بعد آقای دکتر چی شد که رفتین به سراغ تأسیس یه مؤسسه برای جانبازان، خانه نور جانبازان؟
پایان نامه دکترای خودم رو در خصوص سازمان‌های مردم نهاد ایثارگر با تمرکز بر فعالیت‌های خانه نور جانبازان نابینا
بله.
دستگیر گرفتم. سازمان‌های مردم نهاد همانند پروژکتوری هستن که کمک می‌کنن به دولت‌ها برای دیدن اون زوایای تاریکی که دولت‌ها غالبا نمی‌تونن ببینن اون زوایا رو. قریب 30 نفر از جانبازان بسیر ما ابتدا جمع شدیم دور هم دیگه، یک سندی رو نوشتیم به نام سند خدمت رسانی به جانبازان نابینا که این در واقع آقای دهقان امضا کردند و به معاونت‌های بنیاد دادن برای اجرا. یعنی از همون نقطه صرف ابتدای کار ما کار رو با یک هماهنگی اتحاد انسجام و در یک قالب بسیار خوب علمی شکل دادیم.
چند ساله الان تأسیس شده؟
از سال 1383 آذر ماه 83 این تأسیس شد.
الان چند تا عضو دارین؟ یعنی چند تا از جانبازان؟
الان 750 نفر در مجموع ما جانباز نابینا در کل کشور داریم که همه عضو خانه نور هستن.
خب بعد چه خدماتی ارائه میدین؟ چی کارا کردین تو این مؤسسه؟
تو شعبه در کل کشور دایر کردیم. در زمینه علمی ما با دولت یکی در واقع به شکل تفاهم‌نامه امضا کردیم که لایحه‌ای رو تصویب کرد دولت که در زمینه ورود جانبازان نابینا به دانشگاه بدون کنکور الحمدلله این شکل گرفت.
یه کار خوبی هم شما کردین، نرم افزار پارساوا رو ارائه دادین.
بله،
که خیلی مورد استفاده بچه ها هست.
بار بسیار زیاد است که 10,000 نفر از نابینایان عزیز کشور دارن الان استفاده میکنن.
یعنی خدماتتون فقط معطوف به جانبازان نبوده دیگه، مثلا همین پارساوا رو الان همه نابیناها دارن ازش استفاده میکنن.
بله دقیقا.
این خیلی خوبه.
الان ما پولشناس رو در واقع تهیه کردیم، تولید کردیم. که
چی اسم نرم افزار پولشناستون؟
پولشناس روی سیستم اندروید نصب میشه.
مانیچک
به اسم پولشناس خانه هست. مانیچک مال زاران کسی دیگه است، اما پولشناس ما این سایت خودمون هست، سایت khana.ir که اونجا ما داریم و گذاشتیم که پولها رو همه رو میشناسه. 9 تا پول دیگر رو هم میشناسه به غیر از اسکناس های ایرانی که
این 9 واحد پولی.
بله.
حالا انشاءالله ما سعی میکنیم تو برنامه بعد با شما صحبت بکنیم و تک تک این محصولات که شما فرمودین رو من فهم میکنم لازمه که ما نحوه کارش رو از طریق حالا خود شما یا همکارانتون به بچه های نابینا آموزش بدیم. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر حمید جعفری، خیلی خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم، صحبت کردم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و افتخار آفرینی شما هیچ وقت از یاد ما نخواهد رفت و افتخار میکنیم به شما.
سلامت باشی، سلام رو به همه دوستان برسونید.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. بریم ادامه برنامه شش نقطه رو بشنویم.
چه میکشم از دوره این که باورم سرکوب شد، تا بدتری آمد به چش بد، لاجرم محبوب شد. من مشت در گل مانده ام با ساقه دستان تو، شاید زمین آماده یک اتفاق خوب شد.
شش نقطه، برنامه برای نابینایان.
من عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم، چشمان تو شرط من است، مشروط خال تو شدم. با این همه بگذار من بر عشق تو تکیه کنم، یک شب بدون درد آغوش تو گریه کنم.
من براتون با لوح و قلم می نویسم شب بخیر. اسم این برنامه شش نقطه است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر ماسوله،
یک نابینا.
شش نقطه داره تموم میشه.
بریم نقطه پایانی برنامه شش نقطه.
نقطه پایان.
باید از این قصه بریم، فرقی نداره من و تو، کدوممون مقصریم. خاطره ها رو یادمه لحظه به لحظه، مو به مو، هیچی رو یاد من نیار، اونقدر خرابم که نگو.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون. این هم از 95مین قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه. امیدوارم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنیم. هر جا هستید خوب باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شش نقطه.